شناور رو نشون نمیده.
شناور رو عرض کردم، شناور همون مبنای آقای خوئیه که تعهد قائلن. این مبنای تعهد الان در رمانتیک جدیدم خیلی قائلن، اصلا برای لفظ مرحوم آشپزی اصفهانی قائل به تعهده، اصلش مال لوحابندی در تشریح اصوله که اصلا وزن وزن معنا نداره، ارتباط بین لغت و معنا لفظ و معنا نیست، تعهده. ولذا هر استعمالی خودش وضعه. ما توضیح دادیم این مبنای تعهد رو، توضیح کامل تری دادیم. آقای دیگه هم توضیح دادن، به نظر من کامل نیست دیگه، مبانی چون گذشت دیگه من تکرار نمیکنم. آقای دیگه نمیخوام تکرار کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله کلمه نصف دار بود. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری خارج شد از نصف دار، ما هم دیگه خارج رو خارج شدیم دیگه، حسابی خارج شدیم. ایشون چون مسئله ای که مطرح کردن مسئله مهر بود که اگر در مهر نصف مهر رو بخشید بعد زوج طلاقش داد اون نصف دیگر باید بده. حالا آیا در من کسی که نصف خانه مال بود گفت با نصفت دار، آیا نصف مشاع مراد یا نصف مختص؟ وقتی مرحوم شیخ میگه بحث مهر هم همینطوره به این مناسبت، وقتی اینجا بحث رو علی القاعده آورده، خود مرحوم شیخ رو قاعده آورده، بعد گفته این مطلبی که گفتیم با کلمات علما نمیسازه، علما اینجور تعلیل کردن، گذشتیم بحثا گذشت. و مرحوم ناینی هم تقریبا حالا تقریبا مشابه اون و بعدی ها باز تقریبای دیگه. عرض کردم خیلی عجیب از آیان در باب مهر روایت داریم و اصلا براتون خوندیم روایات انواع مختلف داریم، نه یکی. مثلا اگر زن تمام مهر بخشید این باز روایت داره، زن گفت آه این 1000 درهم مهر من بوده برای من ارزش نداره، میخوام با تو زندگی کنم، 1000 درهم بخشید. بعد شوهر قبل از دخول طلاقش داد. امام میفرماید که چیزی از 1000 تا بهش بر نمیگرده، این 500 تا رو خودش بده، نصف مهر با حال خودش محفوظه، چون مهر پیشش نیست باید 500 تا از خودش بده. اینا روایت داریم. حالا بحث دیگه این که آیا این روایت قبول بکنیم یا قبول نکنیم اون بحث دیگریه، اما این روایت داریم. نمیخواد اینجا آیون اینا این که من دیدم برای معاصرین ما امثال شیخ و بعد از شیخ اینا همشون رفتن رو قاعده این بحث رو انجام داد در باب مهر، این منشأ شد که ما خارج بشیم از بحث بیع مکاسب، رفتیم رو مهر، رفتیم رو روایات، چون روایاتش نکات فنی داشت باز خارج و خارج شدیم، رفتیم رو مطالب رجالی و فهرستی و اینا، چون در حوزه گفته شده قصد حواس من هست که خیلی از بحث خارج شدیم، حسابی خارج شدیم، نه اینکه کم، لکه برای که آیان آشنا بشن به مباحث به اصطلاح حدیث و سیر حدیث چون مفید بود عرض کردیم. عرض کردیم بحث ما در روایت به مناسبتی در روایت عبید ابن زراره رحمه الله بود که نسخه شناسی کردیم، کافی اون رو آورده بود و یک مقداری بحث بردیم رو اون. در این بحث نسخه شناسی در روایت عبید ابن زراره یه بحث در همین بحث، حالا بحث عبید ابن زراره که انجام دادیم، بعد عرض کردیم یک روایتی هم از کتاب از علی ابن جعفر هست. رو این یک مقداری ما گفتیم حالا که اینجا رسیدیم یک مقداری به قول امروز یک در آواز هم اینجا بکنیم، اینجا هم یک چی گریزی به کربلا بکنیم. عرض کردیم این روایتی که در باب اینجا آمده، این روایت رو مرحوم کلینی از کتاب سکونی نقل کرده، البته صاحب وسائل طبق عادتی که داره بعد گفته بر رواه الکلینی نحوه، بعد ذکر نحوه الا انه قال فیکبر عنده فیزید، یک مقدار مختصر گفته، نه فرقش زیادتره. عرض کردم من کرارن این رو عرض کردم، این نحوه و مثله که در وسائل آمده 90% مطابق با واقع نیست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای عبدالیاسمان علی عبدالی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی، یکی از آقایان دوستان من میگفت خوبه اسم ایشون بیاد، چون اسم ایشون منسیه در حوزه، حالا من مخصوصا اسم ایشون میبرم روی این که یاد ایشان زنده بشه، چون خیلی زحمات برای حدیث کشیدن. یه وقتی ایشون من میفهمدن که مرحوم آقای بروجردی، چون آقای بروجردی یک اخلاق عجیبی داشتن، طلبه رو خیلی تشویق میکردن، این نکته خیلی عجیبی در زندگی آقای بروجردی مرحوم بود، این تشویق خیلی مهم بود. میفرمودن که مرحوم شیخ طوسی اول تهذیب نوشته 23 ساله بوده و این آقای ابتهیه ما در سن 20 سالگی از 20 سالگی شیخ اعلانه. جوری فرمودن این آقای افسری ما در این سن 20 سالگی از 20 سالگی شیخ عالم خب خیلی تشویق و تقدیر رضوان الله تعالی علیه. بعد مرحوم آقای عرض کردم ابتهی رضوانات ایشون می‌فرمودن انصافا فتوا دادن با اعتماد به وسایل مشکل هستن دیگه، چون واقعا گاهی اختلافات خیلی زیاده، یعنی اختلافات اختلاف یکی دو تا نیست، انصافا هم حرف متینه. عرض کردیم باز در جواهر که نقل میکنه با از مصدر نقل میکنه با واسطه از وسایل، باز جواهر با وسایل اختلاف داره، باز وسایل با مصدر اولی اختلاف داره، باز خیلی اینجا مشکلات پیدا شده. لذا مرحوم عرض کردیم یکی از عللی که جامع الاحادیث نوشته شد همین بود که مرحوم آقای بروجی نظرش این بود که چون صاحب وسائل درست اختلافات نقل نکرده و اشکال کرده ایشان، یک اشکال دیگر این بود که ایشان صاحب وسائل فقه رو بر اساس حدیث رو بر اساس فقه جمع‌آوری کرده، حدیث بر اساس حدیث باید جمع‌آوری بشه، تنظیم بشه، تبدیل بشه، نه بر اساس فقه. لکن انصافش اینه که اگر ایشون عنایت بفرمونه هر دو اشکال یکیه، چون صاحب وسائل راست همینطور حدیث رو بر اساس فقه آورده، ولی زیاد عرض کردم تقریبا سر پیشرفت وسائل هم همینطوره. شما اگر شرایع رو بخونین هی فروعی داره، تقریبا وسائل فروع شرایعه که حدیثش آورده، تقریبا شبیه شرایعه. کتاب وافی یا بهار یا بعدها مثلا عوالم اینطور نیستن، اصلا اینطور نیستن، کلا اینطور نیستن. ایشون ناظر بفهم وقت اگر حدیث بر اساس فقه بشه بیشتر مضمونش در نظر گرفته میشه، رو لفظش کار نمیشه، دقت کردین؟ ولذا علمای ما بحثای متن حدیث ندارن، چند دفعه من عرض کردم اصولا متن حدیث ندارن، چون از همون اوائل کارهای تحلیلی که شده، تحقیقی که شده روی مضمون حدیث شد، چون در فقه میخواستن استفاده کنن، اما رو لفظ حدیث. حالا این لفظ ممکنه بعد در یک جا عرض کردم بعضی از آیان حدیث حج رو نقل کردم، ما حجب الله عن العباد او موضوع عنهم یا مرحوم موضوع عنهم، بعد در کتاب جامع الاحادیث نمیشه نسخه بدل ما حجب الله علمهو، کلمه علمهو رو اضافه کردن. لذا همون آقا میگه اگر کلمه علمهو باشه این برای براءت به درد نمیخوره، اگر ما حجب الله باشه این به درد براءت میخوره. به نظر ما هیچ کدومشون به درد نمیخوره. حالا خیلی خوب باشه به جای خودش، مصدر هم یکیه، توجه نکردن. اولا توضیح داریم نسخه بدل نیست، در کتاب کافی این حدیث آورده ما حجب الله عن العباد، در کتاب صدوق توحید همین حدیث آورده، از کافی نقل نکرده، اما حدیث آخرش سندش با کافی یکیه، مصدر یکیه. این در کتاب توحید آمده ما حجب الله علمه، نسخه بدل نیست، دو نسخه است، روشن شد؟ این جامع الاحادیث نسخه بدل اشتباهه، یکی کافیه یکی توحید صدوقه. خب آقایان روی این بحث شد، بحث اصولی از توش در میاد، اما روایت فقهی بیشتر بحث شده، دقت میکنی؟ اما این که اگر ما حجب الله باشه براءت توش در میاد، ما حجب الله علمه باشه براءت در نمیاد، این هم چیزی رو اصلا بحث نکردن آقایون، نه قدما نه متأخرین. روایت یکیه. البته یک نکته دیگری بود که این آقا توجه نکرده، یه مبنایی شده بین علمای ما که اگر دوران هم بین کافی و صدوق شد کافی عزبته، این معروفه دیگه، ما عرض کردیم مبنا روشن نیست، این صحیح نیست این مبنا. اگر حدیث واحد باشه، مصدر یکی باشه، کلینی یک جور بیاره، صدوق یک جور بیاره، ما صدوق رو ترجیح میدیم، به خلاف اینه که مشهوره. چرا؟ چون صدوق بخواد اشاره بکنه که آقا چون صدوق کلینی دیده، کتاب کافی عرض کردیم در کتاب فقیه جایی که صریحاً اسم کلینی برده 5 تا 6 تا 6 تا 7 تا صریحاً ابو جعفر محمد بن یعقوب، اونم جلد 4 جای دیگه نیست، داره روایاتی رو مثلا نقل میکنه مرسل با کافی مطابقه، اما اسم نبرده. اون جایی که اسم برده صراحتا 6 تا یا 7 تا، یکیش هم گفته لا افتی به، اینکه ما رواه محمد بن یعقوب لا افتی به، چون معارض داره از امام عسکری، چون مرحوم صدوق قائل به اخذ و احدثه، چون از در توقیات امام عسکری ضد دین آمده، اون روایت کلینی رو آورده اما قبول نکرده، چون از امام صادقه، امام عسکری مقدم کرده اخذ به احدث، به اصطلاح صدوق مبنای اخذ به احدث رو داره، این اشتباه نشه، در این مبانی که در باب ترجیح آقایون نوشتن صدوق مبنای اخذ و احدث رو داره، این مبنا رو مراعات میکنه. خوب دقت کنید، مثلا صدوق حدیث معلل رو بر غیر معلل ترجیح میده، یعنی گفته شده اما خب اون اصول ما قبول، چون میگن وقتی معلل شد کنا دو بار حکم رو گفته، یه بار به لسان معمول معلول، یه بار به لسان علت، اگر علت نیابد یک بار گفته، پس اگر دو بار گفته تأکید کرده، این مقدمه در صدوق، لأن الحدیث معلل، این در صدوق حدیث معلل رو، این یکی از مباحثی در ترجیح هست که حدیث معلل بر حدیث غیر معلل مقدم باشه. روشن شد نکته فنیش چیه؟ خب خیلی هم قبول نکردن، گفتن نه حالا علت برداشت ذکر شده یا حکمت یا علت نکته نداره. به هر حال این نکته رو خوب دقت کنید، اگر متن مصدر یکی باشه و صدوق بعد آورده باشه، به نظر ما صدوق مقدمه و جای دیگه هم اثر داره، اینجا نیست، در فقه هم اثر داره، ما مفصل مواردش رو توضیح ده. چون آقایان ما متن بحث حدیث نکردن، چرا؟ چون دنبال متن نبودن، مثلا یک فتوی رو بدن، حالا این متنش واب باشه، فا باشه، من باشه، من باشه، اینا شورشون خیلی فرق نمی‌کنه. عرض کردم در میان اهل سنت، چون این مطلب دقت بکنید، در میان اهل سنت حدیث رو متنش کار کردن، یعنی ممکن بود شافعی به یک حدیثی فتوا داده، یه فقیه شافعی باشه اون فتوای دیگه بده، بگه با این متنی که شافعی نقل کرده در یک سند صحیح این متن اومده، این عمل امامش رو قبول نمیکنه. اصحاب ما اینطور شد که اگر یک متنی آمد فقها فتوا دادن، مشهور این شد، ما به اون متنی که فقها فتوا دادن عمل میکنیم، به فتوا عمل میکنیم، لذا به دنبال متن خیلی نبودن، خصوصا که قدمای شیعه عرض کردن در کتب اصول اهل سنت الان متعارفه، وقتی بحث خبر واحدی میکنن میگن خبر واحد حجت و خالف فی ذلک الروافض و المعتزله، اصلا شیعه رو به عنوان منکر حجت میدونستن، و کسی که منکر حجت مثل سید مرتضی، دقت کنین، مثل سید مرتضی روی متن کار نمیکنه، یعنی سید مرتضی در همین انتصارش نگاه بکنین، در هر صفحه 10-15 بار میگه دلیل ما علی اجماع، علی اجماع المتکرر، ممکن اون مسئله روایت هم داشته باشه، صحیح هم باشه، مکرر هم باشه، اصلا به متن به روایت کاری نداره. کسانی که قائلن مثل مرحوم سید مرتضی خبر حجت نیست، اشتباه نشه، خیال کن بعضیا مثلا ما منکر حجت خبر هستیم، اما میگیم با قرائن و وثائق و شواهد قبول میکنیم، سید مرتضی اصلا خبر قبول نمیکنه، کسانی که بود کردن با شواهد هم قبول نمی کنن. سید مرتضی طریقه فهم فقه شیعه رو تلقی اصحاب می دونه، به خبر کاری نداره، صحیح باشه نباشه اما اهل سنت رو این فکر کردن، به خبر نگاه کردن، گفتن این فقیه اینجور بوده، این خبر اینطور، این در یک متن بعدی، چون اینا بعدها خبر اضافه شد، این صحیح بخاری تقریبا بعضیشون میشه اولین کتاب صحیح، نه اول نیست، قبلش هم که هست، حالا مستند احمد که قبلشه، اما مستند جزء سه ها نمیدونن، مشهورشون سه ها، بعضی ها گفتن جزء سه ها، اگه جزء سه ها باشه قبل از بخاری، بخاری 256ه، احمد 241، دقت کردیم. اما بعدها خود احادیث بخاری هم محل تأمل قرار گیره، با اینکه جام، چون بدایت اول نوشته، بعدها حدیث پیدا کردن، حدیث پیدا کردن، حدیث پیدا کردن، رو متن کار کردن. تعبد به یک متن خاص در فقه اهل سنت نیست، دقت کردین چی میخوام بگم، اما در فقه ما هست، تلقی اصحاب هست، مشکل کار اینه، این تلقی اصحاب کار خراب کرده. آقای بروجردی عنایت نفرمودن، این یک مشکلی است که ما در شیعه داریم کلا، کرمتی هم به وسائل نداره، راسته، وسائل روی فقه جمع‌آوری کرده، اگر کسی روی فقه جمع‌آوری کرد رو متن کار نمی‌کنه. شما میگین روی حدیث جمع‌آوری می‌کنید، باید با متن نگاه بکنه، باز هم نگاه اینا به متن کامل نیست. من عرض کردم یه مباحثی که به نظرم ظاهرا کامل روی سایت رفته یا نرفته، 83 جلسه 65 شوش میدونم رفته، در از یکی از دوستان من از خلیج عمان که اشیاء سابق من بود، گفت من گوش میکنم عربی ترجمه میکنه، داره براتر نوشتارش میکنه به صورت عربی، گفت یکی گوش میکنم، ما در اونجا 83 جلسه به متن حدیث، تازه گفت این خیلی مختصره، به الا متن حدیث با تو روز قیامت همینجوری ادامه پیدا کنه، کل فقه باید ادامه پیدا کنه، علمای ما دو صفحه هم در متن نوشتن. علمای اهل ما عبارت اهل سنت از کفای خطیب آوردیم، حدود 10 12 صفحه راجع به متن نوشته. یه مختصری از 10 صفحه یا 20 صفحه راجع به متن، انواع اختلاف متن اینا دارن. اونا در درایشون دارن، ما نداریم اصلا. ما اصلا درایه نداریم بالا این اختلاف داشته باشیم. اونا بحث درایه الحدیث دارن و از همون زمان قدیمشون هم شروع شده. رام هرمزی المحدث الفاصل، بعضی از آن شیعه نوشتن المحدث الفاصل، این فاصله، فاصل نیست، المحدث الفاصل بین الراوی و الوائی. یعنی میگه میخواییم فرق بگذاریم بین کسی که فقیه، بین کسی که محدثه. راوی یعنی حدیث نقل میکنه، وائی یعنی فقیه. المحدث الفاصل، دقت کردیم این کتاب چاپ نشده بود، شاید 50 سال، من دارم نسخهش، من دارم نجفی بودم خریدم، شاید 50 سال پیش چاپ شد، تا حالا چاپ نشده بود. نقلای از این کتاب به واسطه بود، منم دیده بودم چه هم به واسطه. بعد کتاب چاپ شد مال رام هرمزی 367 نمیدونم سر چند سال 360 سال من قصه که عمر 50 سال قبل تازه شاید 40 سال نگاه نکردم کتاب باز نکردم یادم نیست از 40 50 سال قبل هم. برای ایشان اینا یک 100 سالی 20 سالی بعد از به اصطلاح بخاری هستن. این اولین کتاب به اصطلاح خودشون در درایه الحدیثه، اما کفایه مال خطیب بغداد بسیار کتاب خوبیه، بسیار بسیار الکفایه فی علم درایه، بسیار کتاب خوبیه و مفصل هم هست. لكن مشهورترین این کتابشون مال ابوالصلاح چیز شهرزوری، اون چی اسم خوبی داره، مختصر ابوالصلاح، که این درایه شهید از اون گرفته، بعضی بازش عین همونه. ببین ما درایه که نوشتیم در قرن دهم نوشتیم، فرق زمانیش ببین، اونا قرن چهارم نوشتن. ما قرن دهم نوشتیم، تازه اون از کتاب ابوالصلاح گرفته. بعد جا این عباس ابوالصلاح، این چهار قسمه یا سه قسمه قسم اولش رو من نجف بودم، اون محقق کتاب با من رفیق بود، از من خواست تعلیق، من تعلیقات من اونجا چاپ شد، اون وقت بچه طلبه بودی هنوز در نجف، که جاهایی که کتاب متأثر به تفکر حدیثی اهل سنت مرحوم شهید ثانی، اونجا رو من شرط دارم، حاشیه من مال اونجا هست. ترقی اصحاب بیشتر دنبال ترقی، اصلا تا مدت دنبال ترقی. این که حجت خبر رو مطرح کردیم، ما توضیح دیم اول شیخ این کار کرد، خب این اول کار بود، اول کار بود، جا نیفتاده بود. ولذا عرض کردیم تلقی حدیثی شیعه در قرن سوم و چهارم در قمه. کلینی یک مقداری از تلقی خارجه، صدوق خیلی در تلقی، اصلا صدوق رو مشایخ قم حساب میکنه. این تلقی حدیثیه، این نکته اساسی است. شیخ طوسی جزء تلقی حدیثی نیست، شیخ طوسی اول تلقی فقهی شیعه است، یعنی فقه شیعه تلقیش ابتدا از شیخ طوسیه. اون ولذا اینجا جایی که ادعای اجماع کرده، علمای بعدی جایی که شون در مبسوط آورده، علمای بعدی قبول کردن، میگن 200 سال مقلد شیخ بودن. من عرض کردم الان آن مقلد شیخ هم نه 200 سال لیکن ملتفت نیستن.
سید
مرده رو تلقی حدیثی می خبر باد حجت نیست، راست هم میگه، خب رو تلقی حدیثی حجت نیست. خب اینی که سنی‌ها نسبت دادن، نظرشون نه فقط به سید مرتضی بوده، نسبت به اون روافض اولیه بوده. نسبت به روافض اولیه بله راسته، یعنی شیعه اولیه قرن سوم. عرض کردیم تولید علم در قرن اول زمان امام سجاده، اونی که ما داریم، امام باقر رشد میکنه و اوجش هم امام صادقه. ولیکن تولید علم در مجموعه اینها در کوفه است، مقدار کمیش در بصره است. فرق میراث بصره و کوفه هم مفصل گفتیم، یه مقدار کمیش هم، خیلی کمیش هم به قم آمده. این مرحله‌ای که به قم آمده زمان امام صادق، به نظرم جنبه تقیه توش داره. جد احمد اشعری به بندینه حفظ از امام شینده، یه مطلبی از امام نقل میکنه که اصحاب فتوا بهش نمیدن، چون اشاعره از 83 وارد قم شدن، قمی ها ایرانی بودن، فارس بودن، وقت زمان امام صادق آمدن مدینه، مصطفی بود آمدن حج، آمدن مدینه، از اوائل اینه، اوائلی که اشعریین با امام برخورد میکنن از زمان امام صادقه. یکی دو نفر از اشعری ها هستن، یکیش هم همین جد احمد اشعری است، احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله، ایشون آمده که با از امام صادق راجع به صلات نافله زوال که امام میفرمود اگه زوال بود نماز بخون، تصلا اصحاب ما نافله زوال قبول ندارن، سنی ها قبول دارن، اصحاب ما نافله زوال قبول ندارن به اصطلاح، ایشون نقل میکنه. بعد از این همینم که نقل کرده تقیه است، همینم که نقل کرده فتوا بشه نده دقیقی بکنی، این خیلی نقل کمی داریم، یه میراث خراسانی داریم، یه میراث آذربایجانی سمندری و پانی نمال آذربایجان هم داریم، خیلی کم هم. معظم میراث ما بالای حدود 93% میراث مکتوب ما مال کوفه است، اصولا اصولا مال کوفه. وقت در کوفه اینا زیاد شد، نوشتارها پخش شد بین مردم، مضافاً خب زیادم میرفتم نزدیک بود، خب زیاد برای حج و عمره میامدم، باز این آقا مثلا شهام بود، قصاب بود، جمال بود، چطور مثلا جمال اصطلاح هم در اون زمان مثل همین اصطلاح زمان ما باربری به اصطلاح، کارشون نقل و انتقال چیه؟ چی میگن؟ حمل و نقل کاره، بله حمل و نقل بود. جمال شتربان، شتر داشت مثلا میداد به افراد میبردن، کار جمالی این بود، قصه صفان جمال هم برای همین جهت. انواع یعنی خیلی هاشون تبحر علمی نداشتن، میرفتن از امام سوال میکرد، امام یه جواب میداد. حالا خلاف اونجا تو کوفه بود، تو لباس زراره بود، راز محمد مسلم بود، دقت کردین؟ این مجموعه میراث حالا با کم و زیادش در قرن سوم از سال 200 سرانزوان از رضا تا سید ابراهیم هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، نجاشی میگه خب ابراهیم هاشم به قم آورد، این حدیث به قم آمد، در قرن دوم در قم پخش شد، در قرن سوم مثلا کتاب احمد اشعری، حسین نوسی، اینا همه در قرن سومه. در قرن چهارم تنقیح شد، بازم قم کافی، در اول قرن چهارم مرحوم شیخ صدوق، در آخر قرن چهارم شیخ صدوق بیشتر از ابن الولید گرفته، کنم اول قرن چهارم معاصر کلینیه، ابن الولید معاصر کلینیه، 15 سال 13 سال 14 سال وفاتش بعد از کلینی، سیدم 29 یا 28 مرحوم ابن الولید 43 وفاتش. درست؟ ما اینا رو همه رو با آمار و مکان و زمان و خصوصیات و همینا رو با دقت، این کار ما کاری کردیم که کار از تعبد خارج بشه، تعقل باشه، علمی باشه. یک اصطلاح علمی اینه، سند بدین. علم اصطلاحات مختلف داره، اول کشف الظنون علی خلاف القاعده 25-6 تا معنا برای علم میکنه. کشف الظنون نگاه بکنید کارش این نیست، کشف الظنون از ذریع آبزرگ، آبزرگ هم چی کاری نکرده، اما کشف الظنون داره. علم علمی در زمان اصطلاح من شما مصدر رو نشون بدین، حالا اون مصدر هم ممکنه باطل باشه، اون بحث دیگریه. ما سعی کردیم اینا رو با مصدر یکی یکی روشن بکنیم. شیخ طوسی در قرن پنجمه، اونم در بغداد، اونم بغدادی که حجت خبر استاندارد علمی است. اگر میگفت خبر حجت نیست، مثلا چپ چپ بشه نگاه میگه خیلی مثلا عقلی نداره. در بغداد دیگه اصلا مسئله فرق کرد، اون در قم بود، اونجا یک محیط شیعی است، این دو تا اصلا محیط و زبان و خصوصیات و لذا. شیخ طوسی الان عرض کردم، کرار عرض کردم، شما دقت کنید کل فقه رو، ایشون کل فقه رو در آرزو در استفسار جمع کرده، بیش از استفسار هست. استفسار یک قسمتی از تهذیبه، یعنی یک قسمتی است که احادیث متعارض داره، تهذیب غیر متعارض هم داره، لذا تهذیب 10 جلده، استفسار 4 جلده، این سرش اینه. من فکر میکنم یکی یا دو تا حدیث تو استفسار دیدم که در تهذیب نیامده، مشهور در لسان علما اینه که هر چقدر استفسار هست در تهذیب هست، اما فکر میکنم من دیدم، حالا کجاش نمیدونم، حدیثی که در استفسار هست در تهذیب نیست، شاید حالا 2-3 تا 4 تا مثلا باشه، معدوده، خیلی معدوده، دقت میکنی؟ این خودش جمع آوری احادیث متعارضه یه کار بسیار لطیفیه. مثلا 100 سال قبل از ایشون دائم الاسلامی کار کرده، علیزا هم همینطوره، 100 سال قبل از ایشون ابن قتیبه سنی هم این تعبیر مختلف الحدیث. یعنی این بحث که بیان تعارض اختلاف حدیث رو، مال کتاب ابن قتیبه با آیات هم دیده که این حدیث با فلان آیه نمیسازه، ایشون در تعبیر مختلف الحدیث، و ابن قتیبه هم همین مبنای شیخ داره، الجمع مهما امکن، خوب دقت کنید، تسلل ایشون مبنای شیخ داره، ایزا هم مبنای شیخ داره، الجمع مهما امکن، شیخ هم مبنای جمع داره، کلینی مبنای تخییر داره، یونس بن عبدالنام مبنای طرح داره. این ترجیح که الان بین ما معروفه از زمان علامه آمده، اشتباه نشه، یعنی مبنای ترجیح بعد از حجیت تعبدی خبر، چون علامه حجیت خبر مستبندی کرد، مرتب کرد، وقتی هر دو خبر حجت شدن میشه تعارض، و الا اگر یه خبر حجت بودی که حجت نبود که تعارض نداره که. لذا همیشه عرض کردم اصلا کلمه تعارض جایی فرض میشه که هر دو خبر حجت باشن، و چون ما حجت خبر قبول نداریم، بحث تعارض ما قبول نداریم، کلمه تعارض ما قبول نداریم، در روایت هم نداریم، در هیچ یک از این روایات نگاه که جان آهادی جمع کرده، در هیچ یک از روایات باب اخبار علاجی به قول آیون لفظ تعارض متعارضه وارد نشده. این اصطلاح اهل سنته، هم در قرن سوم چهارم به کار بردن، چهارم بلکه سوم نه، و شرحش هم داریم، لفظ شرح، خود لفظ رو هم شرح دادیم که اصلا چرا این لفظ به کار برده شده. ما در دقت کنید، ما روایاتمون در تعارض سؤال از امام، از امام صادق، از امام باقر هم نداریم، امام سجاد هم نداریم، اهل سنت هم از رسول الله ندارن. لذا تعارض در پیش اهل سنت و حلی کنه همه رو قاعده است، اشتباه نشه. تمام کلاماتش رو قاعده است. از امیرالمومنین در کتاب سلیم نقل شد، یک نقلی در باب تعارض، امام اصلا باب دیگری وارد میشه، از این قواعدی که اهل سنت گفتن نیست. حالا چون در بحث تعارض ما در قرن دوم از زمان امام صادق بحث اختلاف حدیث مطرح میشه، اواخر قرن دوم تألیف داریم، سوالات از امام صادق، تألیف در زمان موسی بن جعفر یا حضرت رضا، چون یونس اینا رو درک کرده، اولین کسی هم که نوشته یونسه. این کتابش در یک فهرست شیخ آمده اختلاف الحدیث، در یک جا آمده علل الحدیث، صحیحش همین اختلاف الحدیثه. ببینید از یعنی ما الان برگشتیم به قرن دوم. اختلاف الحدیث در خود روایات هم همینطوره، حدیثان مختلفان، کلمه مختلف در حدیث آمده، یعتی انکم حدیثان احد و ما یعمر و الاخر ینا، اینجوری آمده، یعتی انکم حدیثان متعارضه اصلا نداریم، فقط تو روایت مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احصایی نقل کردن که غلط باطل، یعنی چون جزمیه. من دیدم بعضی از آقایون نسبت بین مرفوعه و مقبوله رو شاید 15 صفحه نوشتن، 10 صفحه نوشتن. خب اینا همه بحثای لغویه، چون مرفوع اصلا روایت نیست، غلطه. خود ابن ابی جمهور باز ناچوری داره این در کتاب همین قوال لالی اوال لالی آورده ایشان، و این درست هم هست، یعنی انصافه، چون الان یکی از امتیازات این که کتاب اول لالی نسخه خط خود ایشان ابن ابی جون در مشهد، من وقتی مرحوم آقا عزیز مسعود کتاب خط بودم مشهد، گفت بیا روز کتاب کنم، گفتن کتاب آسان قصد بخشی خطی نسون داد، من دیدم نسخه ایشان، نسخه بزرگیه، چا خط خود مرحوم صاحب، و راست هم هست، ایشون اسمش اول لالی، علماء بعدی گفتن آقا اسمش غلطه، لولو نمیگن عالی، لولو میگن خالی، لولو مروارید، مروارید عالی کسی نمیگه، اسمش میگن قوال لالی، اینو علما کردن قوال لالی. خود من نسخه ایشان به خط خود ایشان دیدم اول لالی، راست درست این مطلب، ایشون بعدشون حرف کرده که این جعلی است، این یه ورقه پیدا کرده، ایشون اخلاقش اینجوری دیگه، ورقه پیدا کرده بعدش گفته به همین اسنادی که من گفتم به علامه، در هیچ کتاب علامه نیامده این حدیث، در هیچ کتاب دیگری نیامده، در هیچ جای دیگه نیامده، در کتاب ضعف هم نیامده، در قرن به اصلا اوائل قرن دهم این ابن ابی جمهور برداشت این نقل کرده، اونجا متعارض داره، کلمه تعارض داره، بله ما کلمه تعارض اصلا، ولی ما در بحث تعارض آنی که تشبیه داشته و از بزر شدن اصلا روایت مرفوع رو نخوندیم، کلا نخوندیم، نه که بیم بیان نسبت بکنیم، چون ارزش خوندن نداره، اون اصلا ارزش خوندن نداره اون روایت، روایات ابن ابی جمهور از اینقدر خلط و اینقدر خرابی داره که آدم اصلا متحیره که این تقریبا کادن یکون آمیان، اصلا ربطی به عالم حدیث و محدثی نداره این شخص، الا آخر مطالبی که در محلش گفته شده. لذا این نکات خوب دقت بکنید که این تاریخ همیشه من تکرار زیاد میکنم، میدونم تکرار میکنم، برای اینکه این در ذهن شما راسخ بشه. این حدیث در کتاب کلینی رحمه الله از کتاب سکونی نقل شده. عرض کردم کتاب سکونی در اول مثلا سکونی منفرده، بعد نوفلی تقریبا منفرده، تحقیقا معذرت میخوام، از نوفلی به بعد نوفلی بخش تقریبا چه یه مقدارش عبدالله بن مغیره نقل کرده، بیشترین قسمت سکونی رو بالای حدود 3% 94%ش نوفلی نقل میکنه، کسی دیگه هم نقل نمیکنه. از نوفلی هم ابراهیم هاشم در قم آورده، بله یه مقدارش هم احمد برقی آورده، کنم حال شرح شادی امروز برسم میدم، نرسید جلسه بعدی عرض میکنم، حالا به این جلسه این مطلب رو توضیح بدیم، یه مقدارش هم احمد ابراهیم هاشم که قم میاد، این کتاب در قم مشهور میشه. این که میگن روایت سکونی چیه؟ نه همیشه حرفه، در قم این کتاب مشهور میشه انصافا، خصوصا علی ابن ابراهیم پسرش که از اجلای قم بوده نقل کرده، کلیلی از ایشان آورده، صدوق و دیگران، سعد ابن عبدالله داره، انوادر احمد الی آخر، من نمیخوام یکی که اسم برم، توسط ابراهیم هاشم مشهور میشه، میرسه تا شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتاب عده، کتاب سکونی، اینجوری میگه، میگه اصحاب ما به روایت سکونی عمل کردن به دو شرط: یک، روایت معارض اشیعه نداشته باشه، دو، قول مخالف نداشته باشه غیر از روایت. روشن شد؟ چون این دو نکته رو داره، در نقل اصحاب ما از کتاب سکونی اختلاف هست. مثلا کلینی یکی رو نقل میکنه، صدوق نقل میکنه، صدوق نقل میکنه، کلینی نقل میکنه. روشن شد؟ این سرش اینه، چون نقل به کتاب سکونی مطلق نبوده، مشروط به این دو شرطه. آقا این توجه نکرده، من دارم براتون توضیحات کافی رو عرض میکنم. مثلا این حدیث رو الان صدوق نیاورده، اما کلینی آورده. مشکل اینجا نیست، در کتابی که در قم بوده، یک کتاب دیگه هم در قم بوده که قبل از کلینی است، با یک واسطه کلینی با اون نقل داره، کتاب نوادر مصنف مال محمد ابن علی محبوب، ایشون هم آورده. مرحوم کلینی اصولا از این کتاب نقل نمیکنه، 5 جلد فقه در کافی هست، اصلا از محمد ابن علی محبوب نقل نمیکنه، ثقه است، جلیل القدره. چرا؟ چون محمد ابن علی محبوب کتابش اصلا موضوعش نوادر و المصنف، یعنی احادیث شاذه، احادیث منفرده رو نقل کرده، خودش داره میگه. شیخ طوسی از این کتاب نقل میکنه، چرا؟ چون قالب وجود خبر ثقه شده. گفتین آقا ثقه، اون ثقه، اون ثقه، پس ما نقل میکنم. روشن شد؟ مبانی اختلاف مبنا روشن شد؟ مثلا همینجا این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی محبوب، روشن شد؟ ان محمد ابن احمد علوی، هم یه توثیق مایی داره، این امرکی رو بیاره، امرکی نیشابوری رو بیاره، ان الامرکی، ایشون کاملا ثقه است، ایشون یکی از روات معروف کتاب علی بن جعفره، خیلی معروف، نیشابوری از قریه است به نام بوفک، نمیدونم هست یا نه، اسم فارسی شاید چیز دیگه باشه، در عربی بوفک نوشته، نمیدونم اسم فارسی چیه، مراجعه تاریخی جغرافیایی نکردم. ایشون در مدینه از علی ابن جعفر کتابش نقل کرده، درست تا اینجور رو. وقت علی ابن جعفر اخیه موسا، اینم داریم، موسا ان ابیه امام صادق، ان علیان، اینو ما نداریم تو کتاب علی ابن جعفر، این نیست. اون کتاب علی ابن جعفری که ما داریم سأل تو اخی، اون اونطوریه، مسائل علی ابن جعفر دیگه، امرکی که دقت کردیم. پس آه خود محمد بن علی میخواد بگه آقای نادره، راستم میگه. من اون روز گفتم وقتی من اینو خوندم به ذهن من، من چون مراجعه یکی یکی در طول تاریخ که نکردم، همینجور مروری کردم، گفتم در طول تاریخ 40-50 سال که رو احادیث کار کردیم یادم نمیاد این سند دیده باشم، چه سند دیده باشم، ایشون هم نگاه کردن، گفتم فقط در تهذیب هم یه موردم هست، اما حرف ما درست در اومد. گفت در کل تهذیب هم یه مورده که اینجوریه. مرحوم کلینی قبل از شیخ طوسی بوده، میدونسته که این کتاب در ارتکاز حدیث شیعه جان، خودش اسمش گذاشته، لیکن شیخ حجت خبر ثقه رو قبول کرده، مشکل درست کرده، خودش اسمش به نواده. یعنی من از کتاب علی ابن جعفر یه حدیث نمیدونم، درسته دیگه نیست، راستم هست، اصلا علی ابن جعفر حدیثش اینجوری نیست. لیکن قبل از شیخ کلینی از کتاب سکونی نقل کرده، صدوق نه این نقل کرده نه اون نقل، هیچ کنون نقل نکرده. چون عرض کردم کتاب سکونی مطلق قبول نشده، مشروط قبول شده، شاید اون شرط پیش صدوق متوفر نبوده. روشن شد؟ از کتاب محمد بن علی محبوب هم در همین بخشی که ما داریم نقل نمی کنه، توضیحاتش دیروز عرض کردم. خب یه نوادر نادر و این آثار داره، یعنی آثار شما نمیدونید این اثر روی زندگی فعلی مردم، همین فتوایی که آقای خویی دارن که الان هم چیدن مشهور به این مراجع موجود اینه که در هدیه خمس هست، این منحصر بیه روایت اونم نوادر محمد علی محبوب، اونم احمد ابن هلال، کسی که نه اونم از ابن ابی عمر، اینقدر نسخ ابن ابی عمر در قوم موجود، در این نسخه نبوده جز نسخه احمد ابن هلال، خب این نادر دیگه. شیخ طوسی هم حتی عجیب اینه که شیخ طوسی هم نقل نکرده در قرن پنجم. در قرن ششم ابن ادریس از نسخه نوادر به خط جد شیخ طوسی، اصلا به خط شیخ موجوده، خود شیخ که نسخه به خط خودش نشه نقل نکرده، مرحوم ابن ادریس میگه من از اونجا نقل میکنم. ببینید حدیث در قرن چهارم نوشته شده، در قرن سوم، اواخر قرن سوم، قبل از اواخر قرن چهارم، اواخر اواخر 270 اینا نوشته شده، در قرن چهارم نیومده، پنجم نیومده، در ششم از این کتاب نقل شده. خب یعنی چه؟ نادره دیگه، حدیث نادره، فتوای اصحاب این نیست. این آقایی که قبل از آقای خوبی بودن معاصی نما، ایشون فتوا به هدیه ندادن. آقای خوبی فتوا بود، اول اهتداء وجوبی میکردن چون فتوا نبود، بعدم کردن فتوا، الان هم بین آقایون فتوا شده. خب این من میدونم، به من مراجعه میکنم به تلفن، واقعا یه موردی بود، یک شخصی نمیخوام خصوصیت بگم، واقعا در حرج بود میخواست هدیه رو خودشه بده. گفت من چیکار کنم؟ خب به اشرای گفتم، گفت نمیشه، راه بسته شده. تو خیلی خوب برو بشه، حالا که راه بسته شده. اصلا این الان تاثیرگذار، یعنی این سنخ فتواها خیلی تاثیرگذار. شما دیدین این فتوا بر اثر یک کتاب، کتابی که اونم با این حال کلام توضیح دادم به تو. بله عده هم گفته نه هدیه خطیره، این چون یه روایت صحیح داره، صحیح علی بن محذور کنه، یه شرح خاص خودش داره، اون جایزه است، هدیه توش نیست. تو روایت محمد علی محبوب هدیه است، هدایا، هدایا تو این روایت آمده، در هدایا، لفظ هدایا یک روایت فقط، اون جایزه است، در جایزه رو دیگه داریم. حدیث شازه دیگه، یک موقع شرح دیم، فردا انشالله تکمیلش بکنیم، یک لطایفی داره که باید این تکمیلش بکنم. حالا فعلا تو اینجا رسیدیم، حالا فعلا خیلی خارج شد، بس خوب خارج بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.